بله، و همچنین ما مفتخر بودیم به شنیدن فرمایشات جناب رازی از شبت که به ویژه شوق دیدار دکتر بینا رو من داشتم و خدمتتون رسیدم. بسیار خوشحالم که ایشون رو دیدم. ما کمبود فرزانگی داریم دوستان، ما کمبود عالم نداریم، ما نیاز به فرزانگان داریم. این مطلب رو فراموش کردم. حدود یه مطلبی گرس کنیم و اونی که ما از اینجا ایستاده ایم، اینجا سالن برکلی است، سهم دانشگاه برکلی در علم جهان بسیار بود. بنابراین وقتی من می آمدم اینجا گفتم به احترام بزرگانی که در این کمپوس کار کردن و خدماتی به علم جهان کردن، بهتر است من یکی مغلطه نکنم. حد اقرم تو صحبت از عرض میکنم مسائل اتمی هست و بحث مردگان، اجازه بدید عرض کنم که یکی از بزرگترین کشف‌های اتمی در همین کمپوس برکلی. یعنی شما اگر امروز میگویند که اسرائیل 400 بمب اتمی دارد، همه بمب‌های اسرائیل پلوتونیومی است. بیشتر بمب‌های اتمی جهان ساخته میشه پلوتونیومی است، به جهت اینکه عرض می‌کنم بمب‌های اورانیوم ساختنش مشکل و خیلی گران هست. در همین کمپوس بود که مکمیلان فیزیکدان بسیار معروف اینجا کار میکرد در دنباله تحقیقات انریکو فرمی که گفته بود میشود فلزات ترانس یورانیک ساخت، یعنی از بمباران اورانیوم 338 میشود فلزات جدیدی ساخت. مکمیلان اینجا کار میکرد و بعد مکمیلان رو خواستن برود که عرض میکنم ماساچوست روی رادارها کار بکنه. این است که دستیار آقای سیبر در همین دانشگاه از بمباران اورانیوم 26 پلوتونیوم رو اختراع کرده. حقیقت میدونیم پلوتونیوم عنصر مصنوع هست و سوخت و سازش بیشتر از یورانیوم هست. بنابراین عرض میکنم که اینجاست که پلوتونیوم ساخته شده و بتمن بمبی که بر روی مغازاتی انداختن پلوتونیومی بود. خواستم یادی کرده باشیم از آقای سیبر وقتی که پلوتونیوم رو در این دانشگاه کشف. خدمت شما عرض میکنم که قبل از اینکه بنده بپردازم، چون وقتم بسیار کم هست، به یک مطلب خیلی مهم بعد بپردازیم، به موضوع اصلی که قرار است من در باره صحبت کنم، مقام دکتر محمد مصدق در تاریخ صداقت و وزارت. حدود 10-12 سال پیش من دعوت شد در اورشتاندی در این ارتباط صحبت کنم، در ارتباط همین مسئله نقد بود. من دیدم همه دوستان در همین جوانب سخن گفتن، خودم بهتر از من مطلبی بودم که جدید باشد، حداقل تا در اون صحبت نشده باشه. این موضوع عرض میکنم که موضع محمود مصدق در تاریخ وزارت و صدارت، که البته وقت ما نشستیم دوست محترمی رفتن پشت میکروفون و مطالبی گفتن که صحبتهای من جوابی شد به حرفای ایشون. ما در این موضوع صحبت نکردیم، امروز در باره صحبت میکنم تا حد که بحث بزنید. این مثلا خیلی مهمتر خدمت شما عرض میکنم و اون این که مقصود از تحصیل و تعلیم و تعلم منظم کردن اندیشه است و از مغلطه فاصله گرفتن. مشکلات ما در این است که از باهم داشتیم یا مغلطه میکنیم یا مغلطه میشنیم. وقتی که سخنی مغالطه آمیز شد داره هیچ گونه ارزشی نیست. بنده قبل از اینکه برسم به دکتر مصدق، 3-4 نوع مغالطه را خدمتتون معرفی میکنم که در این زمینه بسیار کار کردم، کتاب مشکل نوشتن هستم. مغالطات، یک مغالطه هست به نام مغالطه متافیزیکال کوشن. ما اینو زیاد به کار میبریم. آقا اگر رضا شاه جای آقا محمد خان بود چی میشد؟ آقا این اصلا موضوع نیست، چون اتفاق نیفتاده. دشمنان مرحوم دکتر مصدق وقتی در پرونده سیاسی و هیچی نیافتن، چسبیدن به این همین مغلطه. اگر دکتر مصدق موافقت میکرد با پیشنهاد بانک ملی، بانک جهانی، اگر موافقت میکرد با طرح استوکس، اگر موافقت میکرد با طرح جیز، خیلی خوب میشد. یعنی این که اقتصاد کشور درست میشد و دیکتاتوری نمیشد، کودتا نمیشد، دیکتاتوری نمیشد، دیکتاتوری نمیشد، پس انقلاب اسلامی هم نمیشد. از این سخن مزخرف‌تر من به کمتر شنیدم. این مغلطه متافیزیکال کوشن هست، چون ما شخصیت تاریخی رو مبتنی بر اعمالشان قضاوت کنیم نه بر اون چه نکردن. این یک مغلطه است. یکی از مغالطات بزرگ که میشه بر 2000 سال انسان رو عقب مانده، مغلطه خداوند می‌فرماید است. به این میگوید مغلقه مصادره به مطلوب. خداوند میفرماید که مردان از آنان برتر هستند. یه مرد حسابی از کجا میدونی؟ درست میگه خودی در کتاب نوشته. از کجا میدونی؟ کتاب دستورات خداوند فرموده. یعنی شما را در یک دایره مبارکاتی میذارن، جواب به شما نمیدن. خداوند میفرماید به این میگوید مغلقه مصادره به مطلوب. یعنی شما قبل این چیزی رو اثبات بکنید در فرض نظر میگید، شما اول ثابت کنید خداوند وجود داره، بعد میگید این را میفرماید. همون چه که صبح صادر میکنید که خداوند میفرماید، داریم ما مغلطه میکنیم. یک مغلطه دیگری هست که میگن مغلطه سوپرسینگ اوییدنس. مثلا من نیجا بیستم میگم آقا این آمریکای خونخوار جنایتکار هم بیکرده به یک کشور کوچک افغانستان مردمانش رو کشته. درسته؟ تاییدش درسته، ایده باشه. اما اوییدنس اصلی رو من در این سخن نیاوردم. سوابق قضیه بخش عمدهش اینجا نیست. بایستی گفت آقا یک تعداد تروریست که در افغانستان دوره دیده بودن آمدن در این کشور با هواپیماهای خود این کشور زدن 3,500-4,000 تا مردم شهروندان این کشور رو کشتن، بعد این آمریکا عکس العمل گرفته بود. باید این کارها میکنیم متأسفانه به بسیار هم بد هستیم بخارد تا چون ما را دچار گمراهی میکنیم. یک مغلطه دیگری هست که آقا به عقاید مردم چیکار بده؟ به عقاید مردم باید احترام بذاریم. به عقاید مردم همیشه نباید احترام گذاشت. بعض اوقات در مقابل بعض عقاید باید ایستاد و در مقابلش به سختی هم ایستاد. به دین مردم چه کار داریم؟ آقا ما به دین کار داریم، دین با ما کار داره. داستان پوستین رو نمیدونم شدیدین که شخصیت به پوستین خیلی علاقه داشت. پوستین همیشه کنار بوده. یک روز با دوستانش کنار رو میخوانی استاده به به حجب پوستین روی آبه پرید که پوستین رو بگیره نکو خیرست بود آقا رو چسبید و بالا و پایین رو بکنن آقا پوستین رو رها بگو من پوستین رو برکنم پوستین من رو برکنم. داستان این نیست که ما داریم با دین مبارزه میکنیم. اساسا هر انسان فرزانه، هر انسان آزاده آرزومند شرایطی است که در اون شرایط افتاد جامعه بتوانند، یعنی اصحاب ادیان مختلف بتوانند به دین خود بپردازند بدون مزاحمت دیگری. این آرزوی هر انسان آزادی خواهی است و دین تا روزگاری محترم است که جنبه خصوصی دارد و در عمق سایکی انسان هست و عرض می کند که به قدرت تبدیل نمیشه. وقتی که دینی آمده است هست و نیست، این مملکت رو برداشته به عنوان دین دست قطع می کند و تجاوز به دختران می کنند و عرض می کنند که اعدام ها هست و یک مدتی رو به فرق کشانده و بیچارگی، در مقابلش باعث ایستاد حداقل نقدش کرد. این هست که نقد این قضایای دین که فکر می کنم اروپا هم به روشنی رسنده و باعث نجات اروپا شده است، این عرض می کنند دشمنی با دین و عرض کنند که مبارزه با دین و در افتادن با عقاید نیست. این یک قضیه است که عرض می شود که لازم است ما این کار انجام بدهیم و در مقابل قضیه بیستیم که آقا قطع کردن دست کار درستی نیست، شلاق زدن و امر خداوند نبوده و اینها رو ما نمی پذیریم.